بسم الله الرحمن الرحیم. خب طبیعتاً در این ایام باید بیش از هر موضوعی به مظلومیت امیرالمومنین علی علیه السلام پرداخت. شهادت ایشون تصادفی نبود و ادامه سلسله مظلومیت هایی بود که حضرت داشتن تحمل می کردن و خیلی مهمه که ما بدونیم چه کسی، چه کسانی، چه جریانی امیرالمومنین علی علیه السلام رو به شهادت رسوند. بالاخره ما یک نفر داریم در عالم که در خانه کعبه به دنیا آمده، تولدش موضوعیت داشته، حادثه خاصی بوده، به نمایش گذاشته شده بود. طبیعتاً شهادت این شخصیت بزرگوار هم معنا داره. شهادت ایشون معنادارتر از شهادت دیگر ائمه معصومینه. یقیناً این انتخاب شدگی برای فقط میلاد ایشون نیست، برای شهادت ایشون هم هست. حالا یک اسم در تاریخ مطرحه به نام ابن ملجم، منتها باید این ابن ملجم ملعون رو شناسایی کرد، این واقعا کیه، کجاست. حالا بحث شناسنامه ای نداریم که ایشون در احکام میگفته تو مدینه، ایشون اهل یمن هست. به تعبیر امام، به تعبیر آقای بهجت، ایشون یک عمر مثل پروانه دور امامش میگشت و بعد آخر سر ایشون رو به شهادت رسوند. باز به بحث‌های تاریخی صرف نمی‌خوایم اتکا کنیم و هی تعجب بکنیم، تعجب کردن صرف خیلی بده، ولی ایشون حتی میگن در جنگ با خوارج هم پای رکاب امیرالمؤمنین بوده. پس نمیشه به سادگی ایشون رو جزو خوارج گذاشت و همه بدی‌های خوارج رو پای ایشون نوشت. ایشون یه بدی بود از یک جنس خاصی، یک بدی بود از یک مدل ویژه‌ای که باید شناسایی بشه. واقعا خوارج 2.5 سال قبل از شهادت مسئلهشون حل شده بود و در جامعه ریشهشون کنده شده بود. ابن ملجم پدیده جدیدیه و متاسفانه کمتر بهش پرداخته شده. تا قبل از اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام خوارج رو نابود بکنه، این سخنان گلایه‌آمیز و این سخنان دردمندانی امیرالمومنین علی علیه السلام تقریبا نبود. این سخنان تو همین 2.5 سال که شخصیت نهایی ابن ملجم تکوین پیدا کرد مال اون زمانه. ابن ملجم در طوفان آزمایش های مدیریت ولایی امیرالمؤمنین به اون کمال نهایی خودش در پلیدی رسید. یکی از علما میگفت ابن ملجم نتونست صدای گریه های یتیمان نهروان رو تحمل بکنه. شما حساب کنید شهر کوفه چند هزار نفره، 2000 نفرشون کشته شدن. اینا خانواده دارن، زن و بچه دارن، مادر داره، خواهر داره، همه عزادار میشن. فتنه خیلی عجیبی بود، ادامه پیدا کرد. نه تنها اون فتنه ادامه پیدا کرد، اون بار منفی کشتار خوارج که واقعا باید گفت کشتار دیگه، 2000 نفر رقمای اون زمان رقمای انقدر درشتی نبوده که کل اصحاب رسول خدا در جنگ بدر 313 نفر بودن، بعد کل شهدای احد که دیگه در واقع مثلا سپاه اسلام شکست خورد 70 نفر بوده، 72 نفر مثلا بوده. عدد و رقم ها عددهای زیاد برجسته نیست، جمعیت ها اون زمان اینقدر جمعیت های زیادی نبوده. خب اینها باید مورد دقت قرار بگیره. مهمتر از پلیدی یه افرادی مثل ابن ملجم که آقا تو هر جامعه ممکنه این نفر انقدر خبیث باشه، این است که آقا چقدر تنها موندن و ابن ملجم نوک قله‌ایه که دامنه داره. ببینید الان ممکنه یه تروریستی بیاد مثلا شهید فخری زاده رو به شهادت برسونه، تعقیبش که میکنن، این یه آدمیه که میخواسته بره مثلا عضو یکی از نهادهای انقلابی بشه، دیدن آقا این مشکل اصلا روانی داره، مشکل روانی، حالا یا آدم خوبی نیست، اخراجش کردن، نپذیرفتن علی رغم رزومه‌ای که برای خودش درست کرده بوده. و اون بعد از این زاویه میگیره، کم کم صهیونیست‌ها به دلایلی باهاش ارتباط میگیرن و در یک ترور بسیار پیچیده‌ای شرکت میکنه. این قله پردامنه نیست، یه نفره، نمیتونیم بگیم میلیون ها نفر ذیل او همینجوری در سطوح مختلف وجود دارن که همه انگیزه مثلا قتل شهید فخریزاده رو دارن. نه، یه نفر رو پیدا کرده و همین دلیل شهید فخریزاده تقدیر میشه ازش و همین دلیل مورد استقبال قرار میگیره و مردم دلسوزی میکنن و آتیش میگیرن. ولی ابن ملجم یک دامنه‌ای پشت سر خودش داره، نماینده یک طیفه، اون طیفی که در واقع امیرالمومنین علی علیه السلام کفرشون رو در آورده، طیفی که در امتحانات امیرالمومنین واقعا شکست خوردن. حالا این امتحانات موضوعش چیه؟ قبل از اینکه من بگم، این امتحاناتی که کسی مثل ابن ملجم تو شکست میخوره موضوعش چیه، یک مسئله اساسی دیگر رو مطرح کنم که اونم این هست که شما از اول تاریخ اسلام تا آخر تا الان، حالا میگیم در اون اوائل رو تا شهادت ابا عبدالله حسین رو که حالا برجسته تره، بیشتر ازش باید حرف زد، تا همین الان هم همینجوره، شما باید مثل تسبیح، مثل دانه های تسبیح که در یک نخ قرار میگیرن، نخ یعنی نظام، در یک نظامی اینها رو پشت سر هم دیگه مرتب بکنید و یک علت مشترک از اول تا آخر پیدا بکنید. مثل یه سریال، مثل یه فیلم سینمایی که اولش یه تعلیق داره تا آخر سر آدم ببینه این تعلیق به کجا میرسه. مثلا سریال رو نشون میده، میگه که یه دزدی میخواد یه جنایتکاری یه بمبی رو، بمب اتمی هست، دستساز توی شهری منفجر کنه. خب اینو اول مطرح میکنه، صدها قسمت، بلکه چند صد قسمت، این سریال های پربیننده ای آمریکایی چند صد قسمت پشتش میگذاره که بالاخره اینو دستگیر میکنن یا نه، بعد که دستگیر میکنن اون بمب رو پیدا میکنن یا نه. مردم هم هر شب نگاه میکنن، برای یک سریال یه تعلیق میگذارن، بعد دیگه حلقات سریال رو پشت سر هم دیگه دنبال میکنن. این سلیقه بنده نیست، بلکه این واقعیت تاریخه. حالا چرا این گونه باید تاریخ رو مطالعه کرد، خودش بحث مفصلی داره، ولی شما حالا فعلا از من این رو قبول هم نخواهید بکنید که حتما باید یک تعلیقی در داستان موجود باشه که از اول تا آخر تمام حادثه ها به خاطر اون شکل بگیره. حالا این رو شما قطعی هم نگیرید و بگید که نه آقا هر حادثه یه علتی داره، ممکن علتش مجزایی با اون علت دیگه باشه، هر حادثه بالاخره تلخ یا شیرین در اثر خوبی ها و بدی های آدم هاست و خوبی ها و بدی آدم ها متنوع. چیه گیر دادی دنبال یه موضوع، یه محور میگردی؟ ببینید ممکنه این حرف زده بشه و الان شما پای خیلی از حرفا که بنشینید، خیلی از تحلیل ها، خیلی از حتی تعریف ها از دین، خیلی از اینها رو نگاه بکنید، میبینید پراکنده کردن خوبی ها رو و بدی ها رو. بدی های متنوعی وجود داره، یکی متکبره، یکی حسوده، یکی بخیله، یکی اهل انفاقه، یکی اهل گذشت از جان، یکی اهل گذشت از آبروه. آول کن تو رو خدا، همه رو میخوای توی مسیر قرار بدی. هم در تعریف دین، بنده اعتقادم اینه که باید دین رو نظاممند معرفی کرد، هم در تحلیل تاریخ باید تاریخ رو نظاممند تحلیل کرد. اگه این کار رو نکنیم به دقت لازم در معرفت نخواهیم رسید، به دقت لازم در شناخت و تحلیل نخواهیم رسید. خب حالا بفرمایید که این حرف بنده قبول هست یا نه. کاری ندارم به این که الان که نمیتونیم توضیح بدیم چرا باید کل دین رو در یک مسیر با یک محور نظاممند کرد و کل تاریخ رو هم باید همینجور تحلیل کرد، چرا اینجوریه بماند، ولی بنده میخوام یه طرح پیشنهاد بدم. میگم اگر اینجوری شما تاریخ رو تحلیل بکنید، کلش رو در یک مسیر چیکار کردی؟ تحلیل کردید. ببینید مسیر داستان پیامبر گرامی اسلام و درگیری هایی که رسول خدا داشتن از ابتدا سر چی بود؟ سر این بود که قدرت در جامعه بشری به کی میخواد برسه و چجوری باید کنترل بشه. در واقع اصل ماجرا سیاسی بود. تا این قدرت رها نشه و در اختیار خدا قرار نگیره، در اختیار اولیاء خدا قرار نگیره که تفسیرش اینه، تفسیر این قدرت در اختیار خدا و اولیاء خدا قرار بگیره اینه که در اختیار مردم قرار نگیره و مردم حاضر نشن این قدرت رو دستشون بگیرن و کنترل بکنن و پاکی و طهارتش رو ضمانت کنن. ماجرا سر این قدرته. این قدرت باید از دست زورگوها در بیاد بیرون. از اول دعوا سر اینه، تا الان هم دعوا سر اینه. خب این که چه دعوایی؟ خدا و اولیاش قدرت رو بگیرن. خب دعوا سر همینه، خدا و اولیاش بخوان قدرت رو بگیرن، اینجوری تفسیر میکنن. اگه ما میخواستیم خدا و اولیاش میگن با قدرت این مردم رو وادار کنیم به خوبی، چرا انسان میآفریدیم؟ اینا رو چیکار میکردیم؟ یا فرشته میکردیم یا حیوان؟ همون بالا هم زور میگفتیم تموم شد میرفت. موضوع اینه که ما میخواییم این قدرت رو خود مردم پاک و طاهر و تمیز حفظش بکنن. این آن روی سکه بندگی خداست. ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، اجتناب کنید از طاغوت. خب این قدرت رو که حالا خیلی ها این قدرت رو ول کردن، رفتن چسبیدن به ثروت. آقا عدالت منظور چی از این پول درست توضیح بشه؟ اون پول برداشت، این پول، آقا این که مسئله هزارمه، مسئله اول تا هزارم قدرت. قدرت کجا رفت؟ قدرت یه پایش پوله، یه پایش پول نیست. تو قرآن میفرماید یه پایش چیه؟ علمه. اونایی که علم دینی دارن، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، درسته؟ این عالمان دینی یه قسمتش اینه. قدرت یه وقتی ممکنه با تکنولوژی، یه وقتی ممکنه با هر چیز دیگه‌ای پدید بیاد و بعد سلطه پیدا کنه بر دیگران. بالاخره قدرت وجوه مختلفی داره، ولی خود قدرت رو مقوله سیاسی تلقی میکنن و در علوم سیاسی ازش بحث میکنن. قدرت الان گاهی از اوقات مال یه بازیگره که سوادی هم دیپلمش هم نگرفته، خوش صورت و خوش هیکل و خوش صدا و اینا، میاد توی انتخابات 10 میلیون رای جابجا میکنه، کلی ثروت جابجا میکنن اینا، درسته؟ قدرت حالا چجوری پدید میاد شما به این سادگی نمیتونی محدودش بکنی قدرت رو در یکی دو سه تا مقوله. قدرت منافع مختلفی داره، ولی این قدرت نباید انسانها رو اداره بکنه. قدرت پدید بیاد اشکال نداره، ولی نباید بر انسانها سیطره پیدا کنه، کسی بر انسانها سلطه پیدا کنه. اگر به ما گفتن دین یعنی پرستش خدا، اشتباه نگفتن ها، ولی شما اشتباه تفسیر نکنید این رو. درگیری دین سر پرستش خدا نیست. دین میخواد پرستش خدا و تقرب به خدا رو جا بندازه، ولی درگیری دین سر پرستش خدا نیست، سر آزادسازی از قدرت هاست. بعد آزادسازی که شد، انسان ها به طور طبیعی هلو راحت بیاورد تو گلو، دین رو میپذیرن، فطرت انسان ها شکوفا میشه، عقل انسان ها باز میشه. دعوای دین سر مسائل عقیدتی نیست، سر آزادسازی مردمه از قدرت ها. بعد دین میاد، یکی از سنگین ترین آموزش هاش اینه که تو چجوری تحت سلطه قدرت ها قرار نگیر. ماجرا اینه، حضرت موسی علیه السلام با یه فرعون مواجه بود، اون مرکز قدرت بود. در روایات هست رسول خدا با فرعون های مختلفی درگیر بود، وقت نام میبرن این فرعون ها رو، این فرعون ها سران قریش هستن که در دشمنی با پیامبر ید طولایی داشتن، اینا هر کدوم نفوذ اجتماعی داشتن. تو روایت اسم اینا رو میذاره فرعون، با که نفوذ اجتماعی داره، نفوذ قبیلگی داره، اینا رو میخواست بزنه رسول خدا. برای چی؟ برای اینکه مردم آزاد بشن، بتونن آزادانه فکر کنن دیگه. سر خدا پرستی که بود، کسی دعوا نمیکنه پیغمبر، که تقاضا میکنه، دعوت میکنه، دوستانه، نمیدونم عالمانه، روش های مختلف، ممکنه حتی مثلا یک کمی مال خرجشون بکنه، اینا از فقر در بیان، بتونن روپای خودشون بیستن، از بردگی نجات پیدا کنن، روش های مختلفی داره. ولی درگیری نداره، درگیری با کیاس؟ با صاحبان قدرت. ثروت هم اگه میگیم، اگه یک کسی صاحب ثروت بود ولی قدرت طلب نبود مثل حضرت خدیجه، کی به پیغمبر مثل حضرت خدیجه کمک کرد؟ با ثروتش کمک کرد، مگه ثروت چیز بدیه؟ ثروت اگر مبنای قدرت و سلطه بر آدم ها قرار نگیره، جدا از این که اسلام بازم طرح داره که این ثروت یه جایی متمرکز نشه، ولی چون قدرت آفرین، قدرت ها میرن سراغش و الی آخر. ولی در این حال حالا کسی، همه فامیلش از دنیا رفتن، یه دونه مون توی زلزله ای، همه نصف شهر میشه مال اون، کلی محله بوده همه اینا ملکش میشه، خب بچهش بالاخره، بچه همین آدم یه آدم ملاکی میشه، نباید اینو زد. آقا تو باید حتما مال تو بده، یا چی بده؟ اموال خودشه. اگه انسان باشه مثل حضرت خدیجه، اموالشو در عرض 10 سال خرج راه دین خدا کرد و تموم شد رفت، تموم شد. اگه انسان نباشه که حالا ممکنه عامل سلطه قرار بگیره. مسئله اون سلطه است، مسئله اون قدرت، که الان بعضی ها با جست عدالت خواهی در محدوده صرفاً ثروت خودشون دارن قدرت پیدا میکنن. آقا این حالا این طور رو میشه کنترل کرد؟ بعضی ها ممکنه از راه مقدس بازی قدرت پیدا کنن. حالا من نمیخوام مثال های اینا رو در جامعهمون بزنم، بعضی ها از باب تظاهرات به شیعه گری قدرت پیدا دارن میکنن تو جامعه ما. آقا تو باید الان به قدرت مرکزی حضرت ولیعصر سرمان روح الفدا کمک کنی، به قدرت امت اسلامی کمک کنی، میبینی در اختیار قدرت انگلیسه. آها این دیگه چجوری میشه؟ شیعه انگلیسی که نمیشه که، آها شیعه ضد قدرت های زورگوه، این چه مسلکیه؟ بالاخره قرار میگیره دیگه، کما اینکه تخصص های علمی بعضا در اختیار قدرت ها قرار میگیرن، متخصص میره در اختیار قدرت ها خودشو قرار میده و صهیونیستا با دانش او سلطه پیدا میکنن بر بشریت. اگر ما بخوایم یک علت رو بررسی بکنیم، این علت یعنی علت درگیری های دین، که درگیری های دین تاریخ اسلامو شکل میده دیگه، درسته؟ مثلا معارف دینی که یا احکام دینی که نماز بخون که تاریخ اسلام رو زیاد شکل میده، که قبلش هم نماز میخوندن اینا یه جور غلط میخوندن، بعدش هم نماز میخوندن، ابا عبدالله حسین رو هم به شهادت میرسوندن نماز میخوندن، میگفت بگی نماز عصرم داره قضا میشه، همه نماز میخونن. درگیری سر نماز که نیست، درگیری سر قدرته. که این قدرت باید دست کی باشه. بعد قدرت طالب داره، طرفدار داره. قدرت تو فقرا طرفدار داره، تو ضعفا طرفدار داره، و بعد تا برسه به اغنیا و زینوفوزا و کت خداها و اینها. بعد یه داستانی داره، فرهنگی داره قدرت برای خودش. یه نفر خودش قدرتمند نیست، میره خودشو میچسبونه به یه قدرتمندی که ازش قدرت بگیره، هیچ، کم کم یه باند تشکیل میشه، کم کم یه مافیا تشکیل میشه. یه نفر قدرت داره، بقیه رو میترسونه، آدم خودش قرار میده. یه نفر قدرت داره، بقیه رو مرعوب میکنه، از ترسش بیرون نمیان، نه طرفدارش بشن. بعضیا میترسن طرفدارش بشن، بعضیا میترسن سقوط میکنن. دیگه این قدرت تو هر جامعه ای چجوری چی کار میکنه بماند. لذا حضرت امام یه بار تو سخنرانیشون فرمود والله اسلام همش سیاست است، یا اسلام والله همش سیاست است، قسم هم خوردن. یه بار دیگه فرمودن سیاستش بیشتر از معنویاتش است. دیگه این دیگه آخرین کلام حضرت امام بود که میخواست بیاد مطرح کنه. شما الان چه حسی میگیری وقتی اومدی تو اعتکاف، وقتی میخوای به خدا مقرب بشی، وقتی روزه گرفتی، حستون چیه؟ حستون باید این باشه که خدا منو آماده بکن، اولا قدرت طلب نباشم به معنای منفی کلمه، ثانیا مقابله کنم با قدرت ها، ثالثا به هیچ قدرت طلب زورگویی کمک نکنم. اصل ماجرا اینه ای خدا. و الا بعضیا مسجدی مذهبی اینا کم کم یه چیزایی میفهمن، یه آدم خوشفکریه مثلا، بعد دو سه نفر رو حرف میزنه، یه دی دورش جمع میشن، مرید پیدا میکنه، کم کم این میشه مایه قدرت، مثل حسن بصری. اوه یه دستگاهی را انداخته بود جلوی دستگاه امام زین العابدین علیه السلام، هنوز از او به عنوان یکی از عرفای صدر اسلام یاد میکنن. بعد میگفت تو مجلس ما از سیاست و از حجاج ابن یوسف ثقفی حرف زده نشه ها. بعد اهل بیت هم تختعی میکرد، تیکه مینداخت. اینا میشه قدرت برای خودش. یعنی شما یه دفعه میبینی همین میشه دکون، آدم باید بره اینو جمعش بکنه. حالا یه کسی مثل او مشهور میشه، یه کسی مثل او مشهور نمیشه، چی کار میکنه؟ تو تنهایی و خلوت خودش سلطه بر کسی نداره، ولی نمیتونه قدرت اولیاء خدا رو بپذیره. نمیتونه. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آیا حسادت میکنن به کسانی که ما از فضلمون به اونها عنایت کردیم؟ چی عنایت کردیم؟ میفرماد ما به آل ابراهیم ملک و به اصطلاح، یعنی حالا چی میگیم ما؟ پادشاهی میگیم، ملک و حکمت عنایت کردیم، کتاب و ملک و حکمت عنایت کردیم. آیا بهشون حسادت میکنن؟ آره. طرف قدرت طلبه، هیچ کارم نیستا، نشسته میبینه ذریح امام حسین که ساختن میخوان ببرن سر مزار شریف ابا عبدالله الحسین منصوب کنن، نصب کنن، مردم میرن تبرک، یک مقاله طولانی میشه این مسخره بازی رو جمع کنید. حالا اینکه ذری هنوز تبرک نشده که شما دارید میبرید اونجا مردم رو جمع کردید، آب به تو چه ربطی داره؟ تو کجا درد گرفته؟ تکبر شما نگاه کن، از یه لحظه نمیشه فکر بکنه که آقا ممکنه با قصد و نیت مردم یک شیعی مقدس بشه یا نه؟ ممکنه یا نه؟ اصلا آیه قرآن نخونده که خداوند متعال فرمود انی انا ربک، به حضرت موسی، من پروردگار تو هم. خب حضرت موسی اولین بار بود صدای خدا رو میشنید، صدایی که خدا حالا خلق کرده، حالا من نمیگم این صدا از حنجره خداست، صدایی که میشنید انی انا ربک، بله، فخلع نعلیک انک بالواد المقدس توا، کفشتو در بیار، تو در وادی مقدس هستی. ای من نمیدونستم اینجا وادی مقدس، من بودم ویزون ببرم اینجا امامزاده یه چیزی از مسجد بوده قبلا. علامه طباطبایی میفرماد نه، اینجا چون خدا با تو سخن گفت مقدس شد، حالا رعایت آدابشو بکن تا من بگم به چی کار دارم. بعدش تو فرانتز این رو انگار باید قرار بدیم این قسمت از آیه رو، بعد میفرماد انا اختر تو که، من تو رو انتخاب کردم. میدونی چه عبارت عجیبیه. اینجا نگاه خدا جاییست که نگاه خدا بهش، حالا نه کسی شهید شده، ایشون حالا تازه داره پیغمبر میشه، نمیدونم به خاطر پیغمبریه ایشون که اینجا به صرفا مقدس نشد، خدا نگاه کرد. خدا میتونه نگاه و نگاه خدا هر جا باشه مقدس هست. و اون مردمی که این ذریحو ساختن، آقای فرشیان که این طرحو با اشک و خون و دل مثلا با عشق نوشته، اصلا ما کجا به امام حسین تبرک بجوییم و کربلا، اصلا همینا مقدسه. فرمود سید سرزمین های عالم سرزمینی است که شیعیان ما زندگی کنن. کجا کربلا کجا میخوایی؟ الان خیلی مونده تا قداست کربلا رو متوجه بشید. ولی این زورش میاد نشسته اونجا، چیه اینجا ذریح مقدس میکنید؟ آقا برق که نیستش که حتما تو بزنی به سیم مثلا چرا نور بده، که نور معنوی خیلی ساده تر از اینا شکل که تو زورت میاد. این همه قدرت طلبه، قدرت امام حسین رو میبینه حسودش میاد، متکبره. درسته؟ متکبر یه جور کبریایی طلبه. بالاخره دستورات اخلاقی دینم محورش همینه. و از اون طرف تو جامعه این ماجرا داره. پس علت درگیری های دین از اول مقابله با انواع قدرت طلبی هاست. حالا بعضی از قدرت طلب ها هستن از خود دین سو استفاده میکنن، قدرت طلبی میکنن. خب بله اینم یه مدلشه دیگه، میاد تا جلو. مشکل اینجا نیست، تا اینجاش خیلی گل و بلبله. اما از اونجایی که امیرالمومنین علی علیه السلام کفر مردم رو در آورد، کفر یاران خودش رو در آورد، انداختشون توی آزمایشی، اون چی بود؟ اون این بود که مردم قدرت رو از قدرتمندان زورگو مثل معاویه باید به این روش گرفت. به کدوم روش؟ به روش حضور مردم در عرصه قدرت. اینقدر نتیجش، ببخشید اینجوری عرض میکنم، این حرفی بود که مردم زمان امیرالمومنین میزدن، نتیجش شلبازی حکومت شد که خوارج آخرین ایرادش که سرش کوتاه نیومدن با علی ابن ابی طالب این بود که تو شایستگی خلافت نداری چون قاطع نیستی. اینا هی آدم ها رو سست کرد، هی آدم ها رو سست کرد، هی آدم ها رو سست کرد. گمشده مردم کوفه قاطعیت بود. آدم ها از دور امیرالمومنین پراکنده شدن. همین کتاب الغارات که الان منتشر شده یکی یکی دارن میخونن، بازتاباش داره میاد، اصلا مردم به هم میریزن، میگن آقا اون تصویر با اقتداری که از امیرالمومنین تو ذهن ما ریخته بود، شکل گرفته بود، ریخته شد. بعضی نخوندن از رفقا ها، مثلا ما دیگه واقعش نمیخونیم، نمیتونیم تحمل این ظرفیتشو نداریم. ما هم برمیگردیم به امیرالمومنین میگیم چرا؟ مالک اشتر یه بار داد میزد جلو امیرالمومنین، از سر یک از دیگه. ولی شما داستان رو بشنوی میگه من اگه جای مالک بودم این کار نمی کردم. امیرالمومنین علی علیه السلام، نمیشه اینا رو، هنوز نمیشه، من البته یه بخشای از این حرفا رو دارم سحرا میگم ولی هنوز نمیشه همش رو همه جا گفت. امیرالمومنین علی علیه السلام سر یه موضوع متمرکز شد، سر این که من سرمم بره حاضر نیستم از روش‌های ناصحیح برای کنترل قدرت که دست معاویه نیفته استفاده کنم. دست معاویه نیفته. ببینید این موجب شد همه به هم بریزن. امیرالمومنین تو سخنرانیش برگشت فرمود که مردم من حرف زدم شما منو مسخره کردید. کی حرف بزنه مردم مسخرهش میکنن؟ وقتی که سر اصول خودش هست این اصول طرفدار نداره، این اصول فهمیده نمیشه، این اصول مردم نتیجه منفی ازش دیدن. با این اصولی که تو داری نمیشه کار پیش بره، ولمون کن در خدا. امیر المؤمنین علی علیه السلام در ماجرای درگیری با قدرت دشمن چگونه برخورد کرد؟ یه جوری، من نمیدونم چه جوری، چی اسمشو بذارم، اسم نداریم ما براش. مدیریت، تنها اسمی که میتونیم بگذاریم مبهم، مردم نمیفهمن، مدیریت ولائیه، مدیریت بگم انعطاف پذیر. آخه فقط انعطاف پذیر نیست، تغافل هم توشه. و این مدیریت سبک مدیریت رسول خدا هم بود. 13 سال طول کشید رسول خدا هجرت بکن، بعد از هجرت قدرت پیدا کرد. رفقا اگه شماها هر کدومتون جای رسول خدا بودید، نعوذ بالله، حالا داریم مثال میزنیم، میگه من اگه جای خدا بودم این کار نمی کردم، وقت نگید فلانی کفر گفت. شماها اگه جای رسول خدا بودید، بدون اینکه بخواید ظلم و ستمی بکنید، خیلی بهتر از رسول خدا عمل میکردید، 3 سال قصه رو جمع میکردید. خب باید بدونید مکه چقدر زمینه داشت برای ظهور آخرین پیامبر. طرف میومد یه قومی بود تو مذاکره، حضرت بهشون میفرمود که بیاید منو کمک کنید. میگفتن حاضریم، تو ما رو در بعد از خودت به بازی میگیری؟ هم نه به بازی نمیگم. حالا شما یه ذره کوتاه بیا بابا، دارن میکشن شما رو. تو شعب ابی طالب محاصره شدی، لقمه نون نداری. گفت حالا شما بیا بعدش مذاکره میکنیم. بابا به مردم بعضیا قدرت طلبا یه ذره امید بدی چی میشه مگه؟ فهمون نه، هیچ دخالتی بعدش نخواهید داشت. میزنی تو ذوق آدم. همین روش پیغمبر رو امیرالمومنین با طلحه و زبیر اجرا کرد. بابا اونا غریبه بودن، این آشناست، این اصلا ضایع اینو تردش بکنی، همینجوری میزد تو ذوق اینا. خب جنگ میشه دیگه، جنگ داخلی میشه. اون کم نه، من به همون روش پیامبر. یه اصولی داشت در برخورد با قدرت امیرالمومنین علیه السلام. تازه این آسونش بود، آسونش این بود که در زمان خوارج فهمیدن اشعث یه آدمی که اهل، حالا مثلا چی هم بود، یعنی این که جزء قریشه که کینه امیرالمومنین داشته باشه که نبود، که جزء اینایی بود که دست امیرالمومنین مسلمون شده، جزء قومیه که قومشو پیغمبر دوست داره، همین الان ما دوست داریم، حالا مثلا به احترامشون اسمشون نمیبرم چون واقعا دوست داشتنی هست و واقعا مقدمه ساز ظهور خواهم بود در درجه بسیار بالا. خب ایشون این قریش چیز ببخشید خوارج چی میگن؟ خوارج فهمیده بودن فتنه تحمیل مذاکره به امیرالمومنین زیر نظر اشعث بود. خوارج فهمیدن تا اشعث پیچ رو شل نکرد مردم شل نشدن. خوارج میدونستن انگار اشعث ارتباط داره با معاویه، درسته؟ بعد ایرادشون به امیرالمومنین این بود، خود خوارج، ببینید یه مثال بزنم، خوارج برگشتن گفتن یا علی استغفار کن. آقا فرمود استغفر الله ربی و اتوب الیه من کل ذنبی، از همه گناهام من استغفار میکنم. گفتن خب باشه، علی استغفار کرد. 4000 نفر که جلوی امیرالمومنین وایساده بودن برگشتن گفتن آقا ما می‌خواستیم ایشون استغفار کنه. استغفار کنه برای چی؟ برای اینکه حرف مردمو پذیرفته. خب استغفار کرد. اشعث اومد گفت یا علی شما از چی استغفار کردی؟ بابا ول کن دیگه، حالا یه استغفار کلی کرد اونا هم حالا خام شدن اومدن دیگه، ول کن دیگه، جنگ را ننداز. نه شما بگو از چه استغفار، شما از این که مذاکره رو پذیرفتی استغفار کردی؟ فرمود نه. خب اینو باید بگی. آقا اینو علنی گفت، اون 4000 نفری که برگشتن 2000 نفرشون دوباره رفتن. ابن عبدالحدید میگه پای هر فتنه ای در حکومت امیرالمومنین اشعث بود. تایید سخن ابن عبدالحدید و تحلیلگران تاریخ و خود خوارجی ها اواخر عمر شریفشون آقا امیرالمومنین علی علیه السلام چیکار میکردن؟ اشعث رو لعن میکردن تو قرونت نمازشون. خب خوارج چی میگفتن؟ میگفتن این اشعث تو دستگاه تو یا علی چیکار میکنه؟ چرا با این مماشات میکنه؟ خب چی من گذاشتم شما بفهمید ترکش کنید. بابا دیگه اینقدر میخوای ما بفهمیم، بزن دیگه، شما قدرت داری دیگه. آقا متلاشی شده بود حکومت حضرت. مثلا بعضی از تعبیرها رو نمیخوام به کار ببرم. اگر دانشگاه شما یه مدیر بی عرضه داشته باشه که هر دانشکده یه ساز خودشو بزنه و بعد مدیر دانشگاه برگرده بگه من فقط دفتر خودم رو مدیریت میتونم بکنم، چایی کی بیارید کی بیارید، هیچ کس از دانشکده ها حرف منو گوش نمیده، شما چه برخوردی میکنید؟ تاریخ اسلام خیلی بخونید، خیلیش هم نرسیده به ما، ولی کار به جایی رسید این حرف خود امیرالمومنین زد، فرمود من الان جز بر کوفه بر جای دیگری مسلط نیستم، هیچ کس حرف منو گوش نمیکنه. آخ دیگه نگو دیگه اینو. حالا چقدر شما ایستادی محکم سر چی ایستادی؟ همه میگن سر امیرالمومنین، سر اصولش. اصولش چیه؟ اصولش که سرش ایستاده چیه؟ ما بفهمیم نمیتونیم تحمل کنیم. ولایت یعنی من پاش وایستادم تا خون بچه هام، تا قربت هزار ساله اسلام. حالا تا هزار سالش تا الان 1400 ساله پاش وایستادم. مردم باید قدرت بگیرن، مردم باید قدرت رو فسادش رو حل کنن، مردم باید قدرت به ولی خدا بدن. من پاش وایستادم. چند نفر شیعه الان باورشون اینه؟ فکر میکنن امام حسین علیه السلام قیام کرده علیه ظلم یزید. یزید ظالم بود، آدم میکش، طبیعیه امام حسین. آقا امام حسین علیه السلام سر خیلی کمتر از ایناش، سر یه چیزی به شهادت رسید، چون باور نمیکنیم. سر اینکه مردم اگه بناس قدرت یزید از بین بره شما باید قیام کنید، و اگه کسی باید به من قدرت بده برای مقابله این شما هستید، و رفت تو همون مردم و همون مردم محاصرش کردن، گفتن اگه ماییم بیا حرف ما رو بشنو، تو هم مثل ما تسلیم بشو. امام حسین سر تسلیم نشدن به اون مردمی که بهشون اعتماد کرد به شهادت رسید. همه به امام حسین گفتن به مردم اعتماد نکن، امام حسین اعتماد کرد. چرا؟ برای اینکه راه قدرت گرفتن مردم اینه که به مردم اعتماد کنی. باور میکنین یه حرفو؟ هر کی رسید گفت آقا به اعتماد نکن. لیقوم الناس بالقسط، من اعتماد میکنم، راهش اینه. اعتماد نکن. مردم رو میسازه دیگه، میسازه میاره جلو. معاویه همین کارو کرد، مردم رو میساخت میارد جلو. حالا یه نکته جالب من به شما بگم، یادتونه مقام معظم رهبری کی چفیه انداختن اولین بار که دیگه بر نداشتن؟ بعضی از شما شاید به دنیا نیومده بودی. کی چفیه انداختن دیگه بر نداشتن؟ نه نه، از اول چفیه نداشتن. حدودا اون زمان بود. ببینید یه ماجرایی شد، توده سازی جبهه باطل. رسانه های دولتی که سر کار بود، دولت سر کار بود، بعد خودش شورش را مینداخت تو کشور در ماجرای 78 یادتونه، درسته؟ نقش اپوزیسیون هم بازی میگرد، بابا تو دولتی، وای ما رو کشتن، ما رو زدن، ما رو بستن، کمک کنید. مردم درست میکرد با قدرت دولت، با نفوذ دولت، درسته؟ خیلی قدرت دستش دیگه، مجلس هم دستش، قدرتش هم دستش، رسانه هم دستش، علیه هر چی، علیه ولایت نگو، علیه اصلا قدرت بی خود داشت درست میکرد، همسو با قدرت های استکباری، درسته؟ علیه طبیعتا مردم دیگه، ولایت قدرت میخواد چیکار؟ قدرت میخواد بده مردم. ما میگیم علیه ولایت، انگار ما میخوایم برای قدرت ولایت قدرت جمع کنیم، چون قدرت طلبه. میگن دیگه تو این مقاله هاشون میگن اقتدارگراها اینا. آقا فرمودن که جوان ها رو جمع کنید مصلا، هم میخوام باشون صحبت کنم. حدود 100,000 نفر تو مصلا جمع شدن، یه جوان هم حتی تو ازدحام جمعیت به شهادت رسید که خونهشون تو شهید محلاتی بود. بعدها گفتن این دیشب وصیت‌نامه نوشته، صبح با غسل شهادت رفته. حالا دیگه این چیزاشو من کاری ندارم. خیلی یه هیجانی تو جوانا ایجاد شد. ایشون اونجا چفیه انداختن، بعد یه حرف زدن، گفتن اگر دشمن فشار بیاره تکلیف ما رو امام حسین مشخص کرده، یعنی نه امام حسن. شما میخواید کار رو به کجا برسونید؟ درسته؟ گفتم ما اگه شما میخواید ببینید من راه بردم چیه، من راه بردم ابا عبدالله حسین، تکلیف ما رو سید الشهدا مشخص کرد، ما نمیایم روش امام حسن رو اتخاذ کنیم، چون ما رفتیم تو خط اعتماد کردن به مردم. شما میخواید مردم رو درست کنید ما رو بکشن؟ هیهات من الذله. چفیه ماجراش یه حیحات من نزله ای بود که اونجا حضرت آقا فرموده گوشی دست بقیه اومد که آقا تا پای خون وایستاده، چون تو کجا میخوای ببری جلو؟ میخوای یه مش بچه خوبایی هم که اطراف آقا هستن حمام خون را بندازی؟ بعد میدونی یه دفعه بر میگرده سرت آوار میشه دیگه، مثل دوران غریبی امام حسین که نیست. ورق برگشت از چه جهت؟ مرعوب این مظلومیت شدن، یک کمی یعنی دیدن که نه، این خط، خط سرخ شهادت، خط سرخ شهادت مقابل چی؟ مقابل مردم سازی جبهه باطل در مقابل حق. یزید مردم درست کرد مقابل امام حسین. خیلی ادبیات باید دقیق بشه. امیرالمومنین پای چی وایستاد؟ غریب شد پای این که مردم، شما خودتون باید بیاد پای صحنه. واقعا گفتن که یا علی تو مدیریت بلد نیست دیگه، کار جلو بردن. یه نفر اومد آقا فرمود که از صفین داشت برمیگشت، آقا فرمود نظر مردم چیه؟ یک کسی از اهالی منطقه گفت آقا راحت بگم. آقا فرمود راحت بگو. گفت میگن علی از جان خودش میترسه، شجاع نیست. چی بگه آقا؟ از این اتهام بدتر، رنجاورتر برای امیرالمومنین؟ من نسبتم به شهادت میدونید چیه؟ خیلی ما اینو برجسته کردیم که امیرالمومنین ائمه هدا مقابل ظالما، علیه ظالما، ظالما علیه. ببینید مسئله امیرالمومنین مردم بود، مردم امیرالمومنین رو مظلوم گذاشتن. 30-40 ساله من دارم سخنرانی میکنم، شاید 20 خورده ای ساله از تلویزیون بعضی از صحبت های ما پخش میشه، حرف های بالاخره خوب که بلد نیستیم بزنیم، حرف های خراب میزنیم، بالاخره ایراد میگیرن مردم، اشکال تو ذهنشون میشه. چه حرفی من زده باشم طبق این آمار 20 سال اخیر که مردم حتی تا 10 سال تا چند سال بگم تو فرودگاه جای من راستی ها چاقا شما اینو گفتی من شنیدم خیلی ناراحت شدم، آخه این چه تعبیری بود به کار بردی؟ چه حرفی بیشتر؟ حالا دروغ میسازند، کلیپ رو یه قسمتش میکنن، این چرت و پرت. الان که اون زمان فضای مجازی هم زیاد است، اصلا نبود اینجوری. یه شب عاشورای من مهدی تهران سخنرانی میکردم، یه کلمه گفتم، گفتم مردم امام حسین رو کشتن. طرف اومده بود میگفت حاجی آقا من با بچه‌م نشستم پای تلویزیون، یعنی چی مردم امام حسین رو کشتن؟ آقا چی بگم؟ تو پروازمون تو فرودگاه داشت میرفت، آقا ولکن بذار بری، بابا به خدا مردم کشتن، برو بررسی کن. نه یزیدیان بودن، یزیدیان کدومه؟ یزید تهدیدشون کرد، لشکرم نفرستاد. نه نباید بگیم مردم مقدس هم من. حالا چیه مردم شده چیه مقدس؟ نمیتونم مردم این کارو بکنن؟ بله مردم هدف مقدس اولیاء خدا، برای اولیاء خدا انسان ها قداست دارن، هدایتشون، سعادتشون، اولیاء خدا به خاطرش جون میدن. ولی نه اینکه مردم حالا هر کاری کردن درسته که نوف این تعبیر نباید به کار میبردید. چرا نباید به کار بردید؟ واقعیت رو بدونه دیگه. امیرالمومنین علی علیه السلام قاستین، مارقین، ناکسین رو باهاشون مقابله کرد، ولی با بیمسئولیتی مردم چیکار کرد؟ خون به جگرش شد و به شهادت رسید. یکی از این مردم ابن ملجمه، یکی از این مردم، تعبیر آقای بهجت دیگه، یه عمر مثل پروانه دور امامش گشت، آخر سر امامش رو به شهادت رسوند. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این نمونه رو چرا خدا انتخاب کرده؟ این نمونه رو روزه براتون بخونم، ببرمتون اول کربلا. زینب کبرا شب عاشورا صدا زد حسینم به یاران خودت مطمئن هستی؟ یعنی چی به یاران خودت مطمئن هستی؟ امام حسین که حالا این یاران هر چی باشن فردا شهید میشن، خودش فرمود من فردا به شهادت میرسم. دیگه اطمینان میخواد برای چی؟ که اینا دفاع کنن؟ اینا هم که همه هر کی بمونه شهید میشه. حضرت زینب که عوام نیست که بیاد یه سوالی بکنه که بگه بلکه امام حسین فردا بتونه پیروز بشه، تو به اینا اطمینان داری؟ با فرض این که میدونه امام حسین شهید میشه میفرماد به یاران خودت اطمینان داری. چرا؟ چون امام حسن و امیرالمومنین تو ذهن شریف زینب هست، یارانش بهش خیانت کردن، یارانش خیمه امام حسن رو غارت کردن، یارانش شمشیر به پای حضرت زدن، یارانش گفتن معاویه جنگ شروع بشه ما کتبسته امام حسن رو میاریم به تو تسلیم میکنیم، یارانش گفتن. اینا یه وقت اینجوری خیانت نکنن. وقت امام حسین فرمود زینب هم زیر آسمان کبود، کسی چون این یاران من نداشت. یارانش امیرالمؤمنین رو کشتن. ببینید جوری که یزید خوشحال شد از شهادت ابا عبدالله الحسین، هزار جور بیشتر معاویه خوشحال شد از شهادت علی ابن ابی طالب. خیلی شکننده بود، خیلی معاویه نشست خندید به امیرالمؤمنین که یارانت کشتنت، من آدم نفرستادم. خیلی سوز داشت، خیلی آتیش داشت. یا علی، یاران من دارن برای من فداکاری میکنن، یاران تو رو کشتن. این زخم زبانی که زبان حال موقعیت هست، نه اینکه تصریح کرده باشه. البته معاویه شبیه به این کلمات رو داره، زخم زبان. این زخم زبان رو چیکار باید کرد؟ شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام خیلی شهادت دردناکیه. الهی فدای ابوالفضل العباس بشم، تو کربلا حماسه ای شکل داد برای حسین. یه علمدار گوشه صحرای کربلا ایستاد، اجازه داد یکی یکی یاران امام حسین به میدان برن، رجز بخونن، در اوج عزت و شهادت، در اوج عزت به شهادت برسن. بالاخره حماسه شکل گرفت، و الا اگر این حماسه نمیخواست شکل بگیره، در یه آن اونا حمله میکردن، همه رو قتل عام میکردن، و اینقدر حماسی نمیشد ماجرای کربلا. ولی شما از ماجرای شهادت امیرالمؤمنین هیچی نمیتونی بگی. شهادت از زهرا هم بازم زبون آدم بازی یه حرفایی بزنه. یه دست بیرون آوردن، آتش پشت در خانه فاطمه گوری گذاشتن، کسانی که معلوم بود اوضاعشون. اما علی جان تو رو از خانه میکشن، کسی که یه عمر دوره برای تو هست، از خانه کسی در میاد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.